سمفونی وطن. بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد. وقتی امروز به موسیقی آن سالها نگاه می کنم و انبوه اثر درخشان در دهه 60 و اوایل دهه 70 را مرور می کنم، این شعر را به خاطر می آورم. سال 1367 سالی بود که ارکستر سمفونیک نواخت و مهرداد کاظمی خواند. بیش از 30 سال از اجرای خاطر انگیز قطعه باز هوای وطنم سپری می شود. قطعه‌ای که در بهمن 58 اجرا شد و پخش آن از رادیو شور و حال عجیبی در جامعه پدید آورد. این قطعه تا مدت‌ها آهنگ روز بود و بارها توسط خوانندگان مطرح بازخوانی شد. باز هوای وطنم، وطنم آرزوست. قطعه‌ای که شهرام ناظری در سال 1369 آن را بازخوانی کرد.
Thank you.
دهه 60 دارد به پایان خود نزدیک می شود. جنگ اما همچنان هست. وقایع این سالها در این نقطه به پایان نمی رسد. سالهایی که پر از حادثه و موسیقی و درد و صلح و جنگ است. روح موسیقایی این سالها به احترام آنها که در این سالها رفتند در یک سکوت حلول می کند. سکوتی که پر از موسیقی است. مگر می شود به آن دوران رفت و خوبان موسیقی آن نسل را ندید و نشنید؟ خوبانی که می گفتند یک آسمان پرنده عاشق از گرد راه باز رسیدند. حسن همایون فالی که می گفت آی نسیم سحری صبر کن، ما را با خود ببر از کوچه ها.
مثل یکی ره گذرم از کوچه ها، می گذرم هر سحرم از کوچه ها. مثل یکی ره گذرم از کوچه ها، می گذرم هر سحرم از کوچه ها.
آنها که در دهه‌های قبل مخاطب تلویزیون بودند، عباس بهادری را به خوبی می‌شناسند. او از اولین خوانندگان عرصه پاپ پس از انقلاب است که در آن سالها با قطعه‌ای به مخاطبین معرفی شد که می‌گفت: گل می‌روید به باغ، گل می‌روید، با شبنم صبحگاه رخ می‌شوید. بهادری در همان دوره برای انقلاب خواند:
ما شهیدیم و در دل این خاک رازهای نهفته ای داریم، ما شهیدیم و با شما مردم حرفهای نگفته ای داریم. جان ما شد ز قید تن آزاد، دهه فجرتان مبارک باد. جان ما شد ز قید تن آزاد، دهه فجرتان مبارک باد. ای جوانان عاشق امروز، ما هم از جمع عاشقان بودیم، آرزو داشتیم مثل شما، ما همان روز ما جوان بودیم. همه یک رنگ و یک زبان آری، مثل آیین صیقلی باشی. ما شهیدیم و حرف ما این است، همه فرمان بر علی باشی. ما شهیدیم و حرف ما این است، همه فرمان بر علی باشی. ما شهیدیم و در دل این خاک رازهای نهفته ای داریم، ما شهیدیم و با شما مردم حرفهای نگفته ای داریم. جان ما شد ز قید تن آزاد، دهه فجرتان مبارک باد. جان ما شد ز قید تن آزاد، دهه فجرتان مبارک باد.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. شنیدنی های انقلاب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در این برنامه با سازمان اطلاعاتی مخوف سواک بیشتر آشنا می شوید. سازمانی که در قبل از پیروزی بهمن 57 در کشور به شدت فعال بود و به کابوسی برای مردم تبدیل شده بود. از شما دعوت می کنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. دخالت‌های ناسواب و خشن سواک فقط ویژه مخالفان سیاسی رژیم پهلوی نبود، بلکه پروپاگورسترین وفاداران حکومت نیز از تیردست مراقبت‌های آزاردهنده سواک خلاصی نداشتند. از این رو برخی مردم در نقاط گوناگون کشور هم که هیچ گونه شناختی از مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نداشتند، به شیوه‌های گوناگون تحت فشارهای گاه و بیگاه سواک قرار می‌گرفتند. سواک خیلی زود نشان داد که در ناراضی سازی و مخالف کردن ابشار مختلف مردم با حکومت مهارت دارد. تمام وزارتخانه ها، مؤسسات و کارگاه های اقتصادی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و دولتی و خصوصی همواره تحت کنترل و مراقبت های آزاردهنده ماموران پرشمار سواک قرار داشتند. ضمن اینکه نمایندگی های سیاسی و سفارتخانه ها و صاحبان مشاغلی که در کشورهای خارجی فعال بودند دائما سایه سنگین سواک را بر روی فعالیت های خود احساس می کردند. در بسیاری از اقداماتی که در مجموعه دوائر دولتی و حکومتی در داخل و خارج از کشور صورت می گرفت سواک دخالت می کرد و در تصمیم سازی های ریز و درشت حضور فعالی داشت. از جمله سواک قادر بود تصمیمات وزارت پست و تلگراف و تلفن را کنترل و ملغا کند. دستگاه ارتباطی باید با اجازه سواک واگذار می شد. برای مثال، نصب دستگاه تلکس در هر سازمان محتاج اجازه مخصوص سواک بود و نام مسئول تلکس را باید به سواک می دادن. فعالیت‌های سواک به طور کلی نه تنها کارهای اداری را مختل می کرد، بلکه بازده آن را هم به شدت پایین می آورد. سواک حتی می توانست در صدور اجازه تأسیس کارخانجات، واردات دستگاه‌های خاص، فروش رادیوهای موج کوتاه و خارج کردن اجناس از گمرک هم دخالت کند. در هر حوزه‌ای که کمترین ارتباط با امنیت ملی در آن تصور می‌شد، سواک در مورد استخدام افراد حق وتو داشت. این امر در فرودگاه مهرآباد موجب اشکالات زیادی شد. در امر یافتن افراد فنی متخصصی که بتوانند از سد امنیتی سواک بگذرند. این گونه اقدامات غیر اصولی سواک و مشکل سازی های آزاردهنده و بدون منطق و نیز این دخالت دائمی یا ترس از دخالت موجب استکاک شدیدی میان سواک و برخی از مقامات ارشد شد. این نتایج که از بسیاری جهات ضد تولیدی و ضد خلاقه بود، بهایی بود که برای ایجاد امنیت تحت این پوشش ها پرداخت می شد. شمس‌الدین امیرعلایی در کتابش صعود محمد رضا شاه به قدرت به حضور سنگین، خشن و آزاردهنده ساواک در تمام شئون کشور اشارات جالب توجهی دارد. او می نویسد ساواک همه جا حاضر است. هر مقام عالی رتبه، هر معاون وزیر و حتی هر وزیری یک مأمور ساواک مراقب دارد. یعنی سایه پنهانی و سری که تمام عمل و رفتار آنان را تحت نظارت دارد و حق دارد که به رفتار آنان و حرکتشان نظارت نماید. و همین نفع در تمام کارخانجات و کارگاه کشور این رویه جاری است. خصوصا در سازمان شرکت نفت ایران که امروزه به وسیله دکتر اقبال اداره می شود. در دانشگاه یک مأمور ساواک برای هر دانشجوی گمارده شده است. بین اشخاص هنگام صرف شام و پذیرایی ها هیچگاه نمیتوان اطمینان داشت که کسی نزدیک شما به جاسوسی اشتغال ندارد و به ساواک وابسته نیست. در واقع این دستگاه یک دستگاه روب و وحشت است و کابوسی است که بر تمام شئون افراد حکمفرمایی دارد. خصوصا در هتل ها مثل هیلتون و هتل ونک و اینترکانتیننتال این هتل ها همیشه پر است، به طوری که مجبور شدند قسمتی بدان اضافه کنند. در حقیقت این هتل ها مرکز پایتخت شده و مملو از جمعیت مقاطع کاران و سرمایه‌داران بین المللی است. اینها در همه جا رفت آمد می کنند و گیرنده می گذارند و محرمانه داخل اتاقا می شوند و به بازرسی می پردازند. اگر موقعی وسط روز در اتاقای خودتان وارد شوید، مشاهده می کنید که آقایی یا خانمی مشغول خالی کردن چمدان یا کشوی میز شماست. بهتر این است که در این موارد سکوت کنید و ناراحت نشوید و حتی چای هم با آنها بنوشید، ولی هیچگاه نبایستی با آنها وارد بحث و گفتگو شوید. اثرات سویی که این گونه اقدامات ساواک در روند روبه گسترش مخالفت‌های جامعه با حکومت پهلوی بر جای می‌نهاد قابل توجه بود. در چنین شرایطی بود که ترس از حضور پیدا و پنهان مأموران و جاسوسان ساواک در چهره‌ها و هیئت‌های مختلف زندگی اقشار گسترده‌ای از مردم را از روند عادی خارج ساخته و با دشواری‌های گوناگونی مواجه کرد که دیگر تمامی نداشت. شمس‌الدین امیرعلایی به مورد دیگر از رفتارهای سبوعانه ساواک با مردم چنین اشاره کرده و چنین نوشته است. یک مهندس فرانسوی که از مارس 1973 تا فوریه 1974 در مرخصی بود، برای ما نقل کرد که دو مهندس اقتصادی ایرانی در همان دفتری که او مشغول کار بوده به کار اشتغال داشته و او مخالف رژیم بود، اما کمونیست نبود. صبحگاهی برای کار به دفترشان نیامدند. معلوم شد بازداشت شدند. سه هفته بعد یکی از آنها آزاد شد و پدرش او را نشناخت. چه به کلی چهرهش تغییر کرده بود، زیرا تمام روزها شکنجه می شد و دیگر هیچگاه دیده نشد و نابود شد. همین مهندس می گوید که منشیهایی که با مقاطع کاران و مهندسین خارجی همکاری می کنند همیشه از طرف ساواک منصوب می گردیدند. بر اثر گفته او، یک معاون وزیر فعلی به این جهت به این پست برگزیده شده که آدم ساواک بوده است. همون میگوید خصوصا شبها از رفتن در میکده ها و مراکز تجمع برای خوشگذرانی باید پرهیز کرد. چه اینک به تحریک ساواک ناشناسی با شما برخورد میکند که از ساواک بدگویی میکند و 99% این شخص آدم ساواک است. البته راجع به شکنجه مشکل است از اشخاص تحلیل صحیح کرد. مجلس شورای ملی و نمایندگان آن نیز تحت سیطره اطلاعاتی و کنترلی ساواک قرار داشتند. ساواک در رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی نقش بلامنازعه ایفا میکرد و در تمام دوران حضور نمایندگان در مجلس نیز آنان را تحت کنترل و مراقبت‌های شدید قرار میداد. در تصمیم‌سازی‌های مجلس شورای ملی و نمایندگان آن، به ویژه پس از تشکیل حزب رستاخیز، نقش ساواک شدیدتر شد و این خود به عاملی مهم در گسترش نارضایتی‌های عمومی تبدیل شد. همچنان که یکی از آگاهان به امور در همان روزگار می‌نویسد با تأسیس حزب رستاخیز، شاه البته دیگر نمیتوانست به داشتن یک نظام سیاسی پارلمانی تظاهر کند. ولی حقیقت این است که قبلا هم چنین ادعایی از جانب شاه پذیرفته نبود. چرا که وقتی کنترل مجلس را ساواک به دست داشت و نمایندگانش نیز با رأی آزاد مردم انتخاب نمی شدند، ادعای وجود یک نظام سیاسی پارلمانی در کشور واقعاً بی‌محمل بود. سختگیری ساواک بر مردم به ویژه پس از تأسیس حزب رستاخیز نمود بیشتری یافت. به طور تهدیدآمیزی اعلام شد هر کس از عضویت در حزب رستاخیز یگانه حزب موجود تفره رود، مشکلات عدیده‌ای پیش روی خواهد داشت و همزمان با آن ساواک فشارهایش را بر مخالفان سیاسی حکومت افزود. ماهای آغازین شکلگیری و تأسیس حزب رستاخیز همزمان با اوج خشونت‌های ساواک در حق مخالفان حکومت بود. به نوشته ستاره فرمانفرمایان در کتاب دختری از ایران، به زودی بر همه آشکار شد که عضو نشدن در حزب رستاخیز به عنوان مخالفت با انقلاب شاه و مردم تلقی خواهد شد. ساواک بیدرنگ قدرت اجرایی حزب را به دست گرفت و همه روشنفکران ناراضی کشور مانند شعرا، نویسندگان، آموزگاران و هنرمندان را به این بهانه راهی زندان کرد تا با فشار و تهدید و ضرب و شتم سرانجام مقابل دوربین تلویزیون شاهنشاهی ظاهر شوند و ابراز پشیمانی کنند. شماری از روحانیون بزرگ یا تبعید و یا زندانی بودند. حالا دیگر در هر خانواده پدر، برادر، قوم و قیش و یا دوستی وجود داشت که از او خبری نمی رسید و مفقود الاثر بود. همزمان با مجلس شورای ملی، احزاب دولتی نیز که از اوایل سال 1336 کارشان را آغاز کرده بودند، تا واپسین روزهای فعالیت تحت کنترل و مراقبت‌های متعدد ساواک قرار داشتند و مشکل سازی‌های ساواک برای اعضای این احزاب تمامی نداشت. در حالی که اعضای این احزاب از میان وفاداران به رژیم پهلوی برگزیده می‌شدند و هدایت آنها نیز ارتباط مستقیمی با اراده شخص شاه داشت. بدین ترتیب در حالی که با سرکوب و از میان برداشتن احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و مخالف طی سال‌های پس از کودتای 28 مرداد 32 دیگر تشکل فعال مخالفی در کشور وجود نداشت و این خود از مهمترین عوامل گسترش مخالفت‌ها با حکومت محسوب می‌شد. حتی وفاداران به حکومت در احزاب دولتی و فرمایشی آن روزگار هم هیچگاه بستری مناسب برای فعالیت و خدمت رسانی به حکومت پیدا نکردند که در این میان ساواک نقش کمی نداشت. در نهایت مجموع این نارضایتی‌ها یکی از عوامل مهم رخداد انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 بود. بسیار متشکریم که شنونده شنیدنی‌های تاریخ انقلاب بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار حامد ملا کریمی، ویراستار نجمه یاد رجبنی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برای گرامی داشته یاداف 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
در خدمت شما هستیم از ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. امروز 12 بهمن ماه است، آغاز دهه فجر و شنیدن حرفها، صحبتها، برنامه‌ها و خاطراتی که روزهای خوب پیروزی انقلاب رو به خاطر میاره. در این فرصت از رادیو فرهنگ میخوام از شما هموطنان عزیز دعوت کنم که خاطره ای رو از زبان رهبر معظم انقلاب بشنوید، از زمان ورود رهبر کبیر و فقید انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به ایران.
یکی از خاطرات خیلی جالب من اون شب اولی است که امام وارد تهران شدن، یعنی روز 12 بهمن شب 13. امام شاید اطلاع داشته باشید، لابد شنیدید که امام وقتی که آمدن و رفتن به زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلیکوپتر بلند شدن رفتن، تا چند ساعت کسی خبر نداشت امام کجان. علت هم این بود که این هلیکوپتر برده بود امام رو در جایی که خلوت باشه، چون اگر می‌خواستن جایی بنشینن که جمعیت باشه مردم می‌ریختند و اصلا اجازه نمی‌دادن که امام برن یه جایی بشینن استراحت کنن، می‌خواستن دور امام بگیرن. رفتن در یه نقطه‌ای در غرب تهران، هلیکوپتر نشست، یک اتومبیلی آمد امام رو سوار کرد. همین آقای ناطق نوری ایشون یه ماشینی داشتند و میان امام رو سوار می‌کنند و مرحوم حاج احمد آقا هم بوده. امام میگن من رو ببرید خیابان ولی عصر، اونجا منزل یکی از کشاوندان است. بلدن نبودن درست، میرند و میگردن آدرس سراغ به سراغ، بالاخره پیدا میکنن منزل یکی از کشاوندان امام رو. و بی خبر امام وارد منزل اونها میشن، نمازم نخونده بودن امام، هنوز بعد از ظهر بوده، عصر بوده، چون صبح که ایشون اومدن ساعت حدود 9 خورده بود که وارد شدن، رفتن به زهرا و اینا، شو ظهر رو نه نهار خورده بودن نه نماز خونده بودن نه اندکی استراحت کرده بودن، میرن اونجا که نماز بخونن و استراحت بکنن. دیگه تماس با کسی نمیگیرن، یعنی اونجا که میرن با کسی تماس نمیگیرن. حالا کسانی که نشستن در این ستادهای عملیاتی که ماها بودیم که نشست بودیم، اونا چقدر نگران میشن، این دیگه بمونه. چند ساعت از امام هیچ کس خبر نداره، تا بعد بالاخره خبر دادن که بله امام منزل فلانی هستند و خودشون میان، کسی دنبالشون نره، خودشون براش میان. من در مرحله رفاه بودم، مرکز عملیات مربوط به استقبال امام مدرسه رفاه بود، مدرسه دخترستان و دخترانه رفاه که در خیابان ایران هست که شاید شما ها آشنا باشید و بدانید. اونجا یک قسمت بود که کارهایی رو که من عهده‌دار بودم انجام می‌گرفت، دو اتاق بود. ما یک روزنامه روزانه ای رو منتشر می‌کردیم در همون روزهای انتظار امام، 3-4 شماره روزنامه منتشر کردیم و یه عده اونجا بودن که کارها رو اونجا انجام میدادیم، کارهای مربوط به خودمون رو انجام میدادیم. آخر شب ساعت حدود 10 بود، 9-10 بود درست، دقیقا یادم نیست چه ساعتی بود، همه خسته و کوفته و روز سختی رو گذرونده بودن و متفرق شدن. من تو اتاقی که کار میکردم نشسته بودم، مشغول یه کاری بودم، ناگهان دیدم مثلی که صدای از توی حیات میاد. مدرسه رفاه یه حیات کوچیک داره که اون جلو هست، جلوی ساختمان یه حیات کوچیک داره.